11 مرداد 99 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب این بود که شیخ فرمود اگر اصالت و صحت مورد تأیید قرار نگیرد و جاری نشود موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم پیش میاد. این فرمایش شیخ بود. میخوام ببینیم آیا همین جور است؟ یعنی ما اگر اصالت و صحه رو کنار گذاشتیم به عنوان یک اصل کلی، آیا فرمایش شیخ صحیح است موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم پیش میاد؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر اینکه یه قواعد دیگری وجود دارد، با جریان اون قواعد هیچگاه موجب اختلال نظام حاصل نمی شود. قبل از اینکه این قواعد رو برای شما بیان کنم، چند نکته را باید متذکر بشوم. نکته اول، انسان در قالب موارد غافل از اعمال صادره از غیر است و متوجه به احتمال فسادش نیست. وقتی شما غافل هستید از این که آنچه که عامل ترک کرده است مفسده، یا آنچه که آورده است مانعه. خب وقتی شما غافلید احتمال فساد اصلا نمیدید، چون توجهی ندارید. وقتی که به شما میگوید بعتو داری خانم فروختم یا این کتاب را خریدم یا گوسفندم را ذبح کردم و امثال این موارد، در ذهن شما احتمال فساد راه پیدا نمی کنه. یعنی اصلا شما احتمال فساد نمیدید. توجه فرمودید. چرا؟ به خاطر اینکه غفلت دارید نسبت به این موضوع. چرا غالب مردم غافلند؟ به خاطر اینکه غالب مردم اصلا موجبات فساد را نمیشناسند. نمیدوند چی فاسد میکند این بی را، این ذبح را. وقتی نمیداند بنابراین احتمال فساد هم نمیدهد. وقتی احتمال فساد نداد، جایی دیگه برای جریان اصالت و صحه نیست. چرا؟ چون اصالت و صحه جایی جاری میشود که شما چه داشته باشید؟ شک داشته باشید دست خط شیدید. وقتی قابلید و احتمال فساد نمیدهید، شکی وجود نداره دست خط. ببینید اصل کجا جاری میشه؟ اصل وقتی جاری میشه که شما شک داشته باشید. اصالت صحه وقتی جاری میشه که شما شک داشته باشید نسبت به چی؟ نسبت به صحت و فساد. کفشا بگیرد. وقتی که شما چنین شکی را ندارید، کسی که چنین شکی را ندارد چون غافل است، غافل و عموم مردم غافل است. پس اصلا شکی ندارم نسبت به چی؟ نسبت به چه؟ نسبت به فساد. وقتی شک ندارم، احتیاج به اصالت و فساد، احتیاج به اصالت و صحه اصلا ندارم. یعنی موضوع اصالت و صحه خود به خود چه میشه؟ منتفی میشه. این جهت اول. جهت دوم، انسان در فرضی که وثوق به عامل دارد، یعنی عامل مؤمن متدین ملتزم به امور شرعی است. وقتی شما یه عامل اینجوری دارید، مؤمن متدین ملتزم به امور شرعی، خود به خود برای انسان اطمینان حاصل می شود به این که عملی که انجام می دهد به چنین آدمی، اون عمل چه صحیح. مثلا سابق الایام مردم نسبت به آقایان روحانیون یا ائمه جماعات یه چنین اعتقاد داشتن که اینا مردمان درستی هستند، رفتارشون درسته، کردارشون درست است، ملتزم به امور شرعیه هستند. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین وقتی یه عملی را یکی از اینا انجام می‌داد، یعنی میتی را تجهیز می‌کرد، بر میتی نماز می‌خواند، وصیتی را متصدی می شد و انجام می داد، نیابت حجی را به عهده می گرفت و انجام می داد و امثال ذلک، خوندن عقد نکاحی را چی؟ به وکالت انجام می داد، طلاقی را به وکالت انجام می داد. مردم چه داشتن نسبت به اینا؟ اطمینان، وثوق. خیلی خوب، اطمینان و وثوق داشتن که او اعمالش رو درست انجام میده. خب اونجایی که اطمینان و وثوق باشد، آیا دیگه ما احتیاج به جریان اصالت و صحه داریم؟ نه. طرف وثوق دارد، اطمینان داره، آقا کارش درسته، عقد درست خونده، طلاق درست جاری کرده، نماز رو درست خونده. وقتی اطمینان دارد، خب اطمینان چیز، اطمینان علم عادیست، جای شک دیگه وجود نداره تا بخواد اصالت و صحه جاری بشه. و مردم نوعا امورشون رو ما میگذاشتن به عهده کسانی که به اونها چه داشتن؟ اطمینان داشتن که اونا براشون انجام میدهن. مثلا یک روحانی محترم در یه محله چندین وصیت نامه پیشش بود. اگر یکی در یه شهری مورد توجه و مثلا تراز اول شهر بود، وصیت نامه نوع محترمی و ثروتمندای شهر که وصیت نامه های چلو مفصلی بود و اینا، پیش ایشون بود و اون وصی بود. و در شرح حال و وضع آقایون نوشتن وقتی او از دنیا رفت مثلا 500 نفر مجبور شدن چه کنن؟ وصیتشون رو عوض کنن، چون وصیشون این آقا بود، آقا مرد. لا محاله باید وصیتشون رو چه کنن؟ وصیت رو عوض کنن، دیگری رو وصی قرار بدهن. خب اینا چرا این آقا رو وصی میکردن؟ به خاطر اینکه بهش چه داشته؟ اطمینان. وقتی شما اطمینان دارید، کسی که متصدی امریست کار خودش رو دارد چی انجام میده؟ درست انجام میدهد. خب دیگه جایی برای شک دیگه ندارید که بخواهید اصالت رو صحت جاری کنید. از همین است داستان وکالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به عروه بارقی برای خریدن چی؟ گوسفند. که به عروه که از اصحاب بود گفتن برو برای من یه گوسفند بخر، که عروه رفت و بعد برگشت آمد یه گوسفند برای پیغمبر خریده بود، پولی هم که پیغمبر بهش دادن پس داد. خوندیم حدیثشو تو بیع فضولی اگر یادتون باشه. خب که رسول خدا گفتن پس چه کردی؟ من پول دادم یه تو هم گوسفند آوردی هم پول رو پس آوردی. گفت یا رسول الله با این پول دو تا گوسفند خریدم. بعد تو راه که می آمدن مشتری خورد به یکی از گوسفندها، به همین قیمت یکی رو فروختن، اینم یه گوسفند و پول شما بفرمایید. خب این چیست؟ این وکالت رسول خداست به عروه بارقی، برو برای من یه گوسفند بخر. خب چرا پیامبر به عروه بارقی این وکالت را دادن؟ چون به عروه بارقی چه داشتن؟ وثوق، اطمینان داشتن که عروه خرید و فروش بلده، کارش درسته. چون بهش اطمینان و وثوق داشتند چه کردن؟ این وکالت رو به او دادن. یا امیر المؤمنین علیه السلام وکالت دادن به عموشون عباس در مورد ازدواج ام کلثوم، گفتن شما خودت وکیل من. خب چجوری وکالت دادن؟ چون به عباس چه داشتن؟ اطمینان داشتن. اطمینان داشتن که عباس دختر رو حرام نمی کند. یکی که کفر دختر است، مطابق شأن دختر است، برای دخترشون اختیار می کند. لذا وکالت ازدواج ام کلثوم را به عموشون عباس دادن. یا امام هادی علیه السلام محمد ابن عیسای عبید یقطینی را، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی را وکیل کردن در طلاق زنشون، که تو وکیل منی، این سلیطه را طلاقش بدهی. خب و محمد ابن عیسی ابن عبید زن آقا را طلاق داد. اینا یعنی چی؟ یعنی این بزرگواران علیه السلام به این اشخاص اطمینان داشتن، وثوق داشتن. توجه می فرمایید؟ و چون اطمینان و وثوق داشتن این وکالت را به اینها داده ام و عمل اونها از باب وکالت بوده است. وقتی شما به کسی اطمینان و وثوق دارید، دیگه جایی برای جریان اصالت و صحه نیست. اگر من آقای قمبری رو قبول دارم که کارش درست است، اطمینان دارم مسائل رو چه می کند، مراعات می کند، همه جوانب شرعی کار رو مراعات می کند، خب دیگه احتمال فساد نمیدم، شکی ندارم که بخوام اصالت و صحه جاری کنم. موضوع جریان اصالت و صحه شک در مورد صحت است. وقتی شک در مورد صحت نباشد موضوع منتفی است. و در اون مواردی که اطمینان و وثوق جاری است، خود به خود چی؟ شک منتفی است. جهت سوم، این دوتا نکته، نکته سوم، بسیاری از موارد ما اصالت و صحه در نزد فاعل جاری میکنیم. اصالت و صحه در نزد فاعل، و این اصالت و صحه در نزد فاعل برای ما ثمر میدهد، نتیجه میدهد. چرا؟ چون ما قطع پیدا میکنیم با این اصالت و صحه عند الفاعل به این که شخصی که طرف ما هست، این به قانونی که ما به آن ملتزم هستیم، او نیز ملتزم است. خب وقتی میگیم او به این قانونی که ما قبول داریم، اونم قبول داره، و او شک میکنیم آیا کارش صحیح است یا نه، اصالت و صحه عند الفاعل جاری میکنیم. و توجه دارید اصالت و صحه عند الفاعل غیر اصالت و صحه اندل حامل است. بحث ما اصالت و صحه اندل حامل بود. در بعضی از موارد اصالت و صحه اندل فاعل جاری می شود، و وقتی اصالت و صحه اندل فاعل جاری کردید، دیگه احتیاج به اصالت و صحه اندل حامل ندارید. توجه فرموده. بنابراین رب به ما، این شد سه تا نکته، رب به ما خالد مردم خافلند اصلا از صحت و فساد عمل. وقتی خافلند، خافل که شک ندارد که بخواد اصل جاری کند، اصل مال شکه، قافله. این نکته اول. نکته دوم، به طرف اطمینان و وثوق دارد. وقتی اطمینان و وثوق دارد بازم جای شک نیست، شکی ندارد که بخواد اصالت و صحه جاری کند. نکته سوم، اصالت و صحه عند الفاعل جاری میکند. میگد آقا من نمیدونم این کاری رو که انجام میدهد درست، میگه چرا، اون کارش درسته، اعمالشو درست انجام میدهد، آنچه که درست است پیش خودش انجام میدهد. این میشه اصالت و صحه عند الفاعل. وقتی شما اصالت و صحه عند الفاعل جاری کردید و قانونی که او قبول دارد شما هم قبول دارید، یعنی او فقه شیعی امامی قبول دارد، شما هم قبول دارید و میدانید که او کاراشو درست انجام میدهد. شک کردید، اصالت صحیح اندالفائل جاری میکنید که او حتما کارای خودش رو درست انجام میدهد. خب اصالت صحیح اندالفائل با اشتراک قانون که او همون چیزی رو قبول داره که منم قبول دارم، و دیگه لازم نیست اصالت صحیح اندالحامل جاری کنید، همون اصالت و صحیح اندن فائل مطلب رو تمام میکنه. توجه فرمودید؟ پس این سه تا نکته، با توجه به این سه تا نکته همینجا شما میبینید هیچ اختلال نظامی پیش نمیاد که شیخ میگه اگر شما اصالت و صحیح اندن حامل رو قبول نکنید اختلال نظام حاصل می شود. نه، هیچ اختلال نظامی در کار نیست. مضافاً به این که ما یه قواعدی داریم، با جریان اون قواعد اصلاً دیگه احتیاج ما به اصالت صحت یه موارد جزئی خواهد شد، و با جریان این قواعد که الان برای شما عرض میکنیم هیچ اختلال نظامی هم پیش نمیاد، چون اینا جاری میشه جای اصالت و صحه رو میگیرن. مثل داستان تحریم، خب تحریم وقتی به شما ضربه میزنه که خودتون نداشته باشید، بلکه خودتون دارید، و تحریم نمیتونه ضربه به شما بزنه دیگه. قسم اینه، وقتی که این قواعد رو ما داریم عدم جریان اصالت و صحه موجب اختلال نظام نمیشه. این قواعد چیست؟ بعضیشو برای شما میگم. یکی از اینا قاعده ید است که تو کلام شیخ داشتیم، به فحوای قاعده ید تمسک کرد. برای چی؟ برای اثبات اصالت الصحه که هفته پیش عرض کردم. قاعده ید را قاعده بعدی است که ما انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. اجمالش رو الان برای شما میگم، اجمالش، تفصیلش انشاءالله قاعده بعدی. اجمالش این است، آقا کسی که ید در شیعی دارد، ید دارد بر عینی از اعیان خارجیه، بر زمینی، خانه‌ای، فرشی، بفرمایید که کتابی، یه عین، یه شیء. کسی که ید دارد بر عینی از اعیان خارجیه، این استیلاء بر این شیء دال است بر ملکیت تامه مطلقه. دال این اولا مالک، ثانیا ملکیتش تمام، ثالثا ملکیت تلق. خب اینا رو همه رو تو بحث به بحث کرده. چون ملکیت تامه تلق دارد، میتونی ازش بخری، میتونی ازش اجاره کنی. این قاعده یده. خیلی خوب، مادامی که علم در خلافش نباشد یا بیانه در خلاف قائل نشود یا اقرار بر خلاف خودش نکند، اما اگر ما میدانیم که ید این آقا ید چیست؟ ید قصدیست، خب او ید دیگه اعتبار ندارد دیگه. میدانیم او سارقه، او اختلاسگره، او قاصبه. خب وقتی میدونیم علم داریم یدش اعتبار ندارد. بینه قائم شد آقا این ید ید قاصبانه است، دیگه اعتبار ندارد. خودش اقرار کرد، گفت آقا اینا زمینای فلانی هاست دست منه. خلاص شد، خودش اقرار کرد. خیلی خوب، بنابراین ها کذا، اگر ما احتمال چه بفرمایید؟ احتمال میدهید که ملک ملک تلق نباشد، یعنی زمین وقفیه. میدونیم زمین وقفیه ولی فعلا این متصدیست. خیلی خوب، مانعی ندارد. پس لابد این جزء موقوفم علیهم است که ید دارد. پس ملکش تلق نیست، وقف و میشد حبس العین و چی؟ و تسجیل منفعه. عین حبس، منفعتش هم سبیل. وقتی میبینیم دست این است و میدانیم زمین وقف است، پس لابد این را متولیه یا جزء موقوفان علیهن است. بنابراین باز میشد باش چی کار کنیم؟ تعامل برقرار کنیم. توجه فرماده هاکذا، اگر میدانیم مال دیگریست، الان او متصدی شده است، پس یا وکیله یا ولیه، نه نه، یا ببینید، یعنی اگر ما ولایتش رو میدانیم، خب پس ولی غیره. حالا شک میکنیم آیا روزگار ولایتش تمام شده است یا نه. خب باز ما استصحاب ولایتش رو میکنیم. این اطفال، این ولی این اطفال بود، حالا آیا ولایتش تموم شده یا نه؟ میگم نه، الانم متصدیست، پس حتما ولایتش باقیه که متصدیست. بفرمایید که هاکذا ملک وقتی رو متصرف است. خب پس لابد یا متولیست یا جزء موقوفون علیهم است که دارد تصرف می کند. توجه می فرمون مرحوم آقای عاشق مبدوسی از قاعده ید از اعیانم رفته بالاتر، یعنی میگه اگر شما دیدید یک کسی با یه زنی تو خانه ای زندگی میکند، خب ید دارد در این زن، تو خانه با این زن زندگی میکند، شما باید هم کنید بر این که چی؟ قاعده ید حکم میکند که زنش هست. اگر یه کسی بچه‌ای در دامن دارد، طفلی را سرپرستی می کند، شما باید هم کنید بر این که اون بچه چیه؟ بچه‌ش است یا طفلش است. یعنی قاعده ید را آقای عاشق مبدوسی رضوان الله تعالی علیه از اعیان به زوجه و به اطفال هم سرایت داده. یعنی میگه اگه شما دیدید یک کسی با یه خانومی آمده است مشهد، خب زنش هست حتما که باش آمده مشهد، تموم شد. شما حالا زن چه موقت چه دارد، همین که ید بر او زن دارد با او زن آمده است، توجه می‌فرمایید؟ شما قاعده ید حکم می‌کند، بگید این زنش است. اگر طفلی را همراهی می‌کند و امور طفل را شما می‌بینید مثل یک پدر مراقبت از این بچه می‌کند، دست بچه را گرفته می‌برد می‌آورد، قاعده ید حکم می‌کند، شما بگید این طفل کیه؟ این بچه خودش است. یعنی آقای عاشق همدوسین قاعده ید را از اعیان به موارد اینجوری هم توسعه داده است. حالا آیا فرمایش آقای عاشق همدوسین صحیح هست یا نه؟ انشاءالله تو بحث قاعده ید بحثش رو مفصل اونجا می کنید. اگر قصه قاعده ید جاری بشود، دیگه در موارد جریان قاعده ید شما احتیاجی به اصالت صحه ندارید، قاعده ید جاری است. از این قبیل است قاعده سوق المسلمین. شما جنسی را از بازار مسلمان ها تهیه کرده اید، نمیدانید آیا تزکیه شده است یا نه، آیا پاک است یا نجس است. وقتی از سوق المسلمین تهیه کردید محکوم به چیست؟ تزکیه. تزکیه با چی؟ بازدان. و محکوم است به طهارت. پس پاک، پس مزکاست. چرا؟ چون از سوق المسلمین تهیه شده است. با جریان قاعده سوق المسلمین دیگه احتیاج به اصالت صحه نداره. با حجیت قول ذلیت، نم یه قاعده است، اگر کسی بر چیزی ید دارد قول او در مورد این شیء چیه؟ حجت است. ابا مال آقای مدنی است، من برداشتم نماز بخوانم، میگه آقا ابا پاکه نماز بخون، اشکالی نداره. من نمیدونم پاکه یا نه. کسی که ید بر ابا داره میگه چی؟ میگه پاکه. کافیه یا نه؟ حجیت قول ذلیت یعنی همین. نماز من محکوم به صحت میشه یا نه؟ تمام شد، صحیح میشه. یعنی اینا قواعدیست، وقتی این قواعد جاری بشه شما دیگه احتیاج به اصالت و صحت نداری، چون شکیدون برطرف میشه. خب این یه قاعده ید و مشابهاتش، سوق المسلمین و بفرمایید که حجیت قول ذلیت نسبت به طهارت و نجاست. قاعده دوم، قاعده دوم قاعده فراغ. در صحیحه محمد ابن مسلم جلد 8 مسائل صفحه 237 حدیث 3 باب 23 از ابواب الخلل الواقع فی الصلات که تو بحث قاعده فراغ روایت سندن و متنن خوندیم. در صحیحه محمد بن مسلم اینجور دارد: کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضهی کما هو. کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضهی کما هو. خب آقایون نوعاً میگن این روایت مال عمل صادره از خود شماست، یعنی عملی رو که خودت انجام دادهی و گذشته است، الان حکم کن که اون عملی که در گذشته انجام دادی حالا شک کردی صحیح هست یا نه، حکم به صحت کن. فمزدی کما هو، این فرمایش آقایون است. یعنی روایت رو هم کردن بر عملی که از خود انسان صادر می شود. حالا اگر کسی بگوید آقا کجای روایت دارد عملی که از خودت صادر شده است؟ و این روایت میتواند اعمال غیر را هم بگیرد. من آقای قنبری ارثی را تقسیم کرده است، الان من شک کردم آقای قنبری این ارث را درست تقسیم کرده، مالی 5 سال پیشه، یا درست تقسیم نکرده، در تقسیمش دچار خطا شده است، این روایت میگیردش یا نه؟ کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضهی کما هو. فیما سبق که میگفتم آقای قنبری درست تقسیم کرده، خب چون بهش وثوق و اطمینان داشتم، حالا شک کردم، حالا فمضهی کما هو. روایت ندارد که مال عمل نفس است که قاعده فراغ باشد. یعنی شما می توانید نسبت به عمل غیر هم قاعده فراغ رو جاری بکنید. درسته؟ قاعده فراغی تالو گفتیم برای شما، هر کی داره اعمال خودش جاری میکرد. حالا از این روایت میخوام استفاده کنیم، قاعده فراغ مال خودت نیست، مال دیگران هم هست، در عمل دیگران هم میتوانی قاعده چه جاری کنی؟ فراغ جاری میکنی. مثل عقود، ایقاعات، تقسیمات، افرازات، مالیست مشترک. آقای قنبری آمده است مال رو تقسیم کرده بین شرکا، شرکا قبول کردن، مالاشون رو گرفتن و رفتن. درسته؟ مال مشترک رو تقسیم کرد، افراز کرد، سهم هر کدام را داد بهشون. حالا من شک کردم آقای قنبری درست انجام داد یا نه؟ فمزهی کما هو، کلما قد مضا، کلما شککت فیه مما قد مضا، فمزهی کما هو. میگیردش. توجه فرمودی؟ بنابراین اگر شما این قاعده را و این روایت را و قاعده فراخ را منحصر به عمل خودتون ندانید، در مورد عمل غیر هم جاری بکنید. خب دیگه احتیاج به اصالت و صحه ندارید، دیگه شکتون برطرف میشه. و وقتی شک برطرف شد، چون من شک میکنم آیا آقای قمبری درست انجام داد یا نه، قاعده فراغ میگه برای آقای قمبری درست انجام داد، خب شکم برطرف بشه، دیگه اصالت و صحه میخوام چیکار کنم؟ درست شد؟ لا یقال، شکی که ما نسبت به عمل غیر داریم شکی است که از اول ماجرا وجود دارد. یعنی شکمون اینجوری است که شک میکنیم آیا آقای قمبری از اول که این ارث رو تقسیم کرد بین ورثه، آیا درست تقسیم کرد یا درست تقسیم نکرد؟ در موارد قاعده فراغ شما اول از عمل فارغ میشید، درسته؟ حکم میکنید به صحت عمل، ثم شک میکنید در چی؟ در صحت. اینجا از اول شک در صحت است. وقتی از اول شک در صحت است، قاعده فراغ جاری نمی شود. این را می گم لا یقال. چرا؟ جوابش این است که همینقدر که شک حادث باشد، یعنی شک بعد از عمل بیاد، کفایت است. در جریان قاعده فراغ لازم نیست شما حکم صحت اولیه داشته باشید. شک بعد عمل، نمازی رو خونده اید، روزه ای رو گرفته اید، حجی رو رفته اید، بعد پایان شک کردید درست انجام شده است یا نه، چه خودتون چه غیر، قاعده چه جاری میکنید؟ قاعده فراغ جاری میکنید. یعنی ما میگیم لازم نیست در جریان قاعده فراغ ابتداعا شما شک حکم به صحت عمل بکنید، ثم شک در صحت بکنید. نه، فراغ از عمل میخواهید. همین که از عمل فارغ شدید شک کردید آیا عمل رو درست انجام داده اید یا عمل رو درست انجام نداده اید. همین که از عمل فارغ شدید و شک کردید، قاعده فراغ جاری میشه. لازم نیست حکم صحت اولیه رو داشته باشه. لذا این تقسیم ارث را هم آقای خمبری ازش فارغ شده، 2 سال پیش تقسیم کرده، خب فارغ شده دیگه از این تقسیم ارث. حالا من شک کردم آقای خمبری درست تقسیم کرده یا درست تقسیم نکرده است. خب قاعده فراغ در عمل غیر جاری میشد، میگیردش. توجه فرمودید؟ پس هیچ احتیاج ندارد که ابتداعاً حکم به صحت بیاد، نه، فارغ بشی از عمل ثم شک بکنی. این میشه قاعده فراغ. پس ما داریم اینجا یه ادعای میکنیم و اون ادعا این است که قاعده فراغی که خوندیم اختصاص به خود شما ندارد. قاعده فراغ در اعمال غیرم جاری عقدی رو خونده، ایقایی رو خونده است، توجه میکنید؟ نمازی رو خونده است، روزه ای رو نیابت کرده، حجی رو نیابت، خلاص. وقتی قاعده فراغ شما شک کردید در صحت او، قاعده فراغ میگه خمزهی کماهو، تمام شد، شک برطرف میشه دیگه. چه جای جریان اصالت و صحت اینا؟ تا حالا دو تا از قواعد رو گفتم که این دو تا قاعده جاری می شود و با جریان این شما احتیاج به اصالت و صحت ندارید. چند تا قاعده دیگه هم هست، طلب دون انشاءالله فردا. نتیجه فرمایش شیخ اعظم ناتمام میمانه. شیخ میگه اگه اصالت و صحت جاری نشد، اخلال به نظام معاش و معاد مردم میشد. میگم خیر نمیشد جناب شیخ، چون قواعد دیگری داری جایگزین این قاعده هست و اونا حکم به صحت میکنند. بنابراین اختلال نظام با جریان اون قواعد پیش نمی آید. تتمه این قواعد طلبتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.